بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، این فصلی که امروز به عرض میرسانیم انشاءالله آخرین فصل از کتاب زکات که در حدود 30 مسئله را مرحوم سید به عنوان عرض کنم بقیت و احکام زکات در این فصل آورده، و چون انشاءالله هدف این است که به حول قوه الهی اگر عمری بیاش و توفیقی تمام کنیم بحث زکات را، بنابراین مقدار حوصله بیشتر به خرج بدین تا دیگه این مسائل هم به حول قوه الهی منقح بشه و آخر سال تحصیلی از کتاب زکات فارغ بشین. اولین مسئله از این فصلی که سید منوان فرموده به عنوان فصل فی بقیت احکام زکات، اولین مسئله اینه که میفهمن الافضل بل الاحوط نقل الزکات الى الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه. در عصر غیبت احوط و افضل آن است که زکات را به دست فقیه جامع الشرائط بدیم، به جای اینکه خودمون مباشرت کنیم در تقسیم زکات به دست فقیه داده بشه. لا سیما اذا طلبها، به خصوص که اگر فقیه جامع الشرائط طلب زکات کرد. بعد تعلیل میکنه لانه اعرف به مواقعها، فقیه به مواقع زکات اعرف از خود آدمیان. بعد میگه لکن الاغوا عدم و وجوبه، ولی اغوا آن است که واجب نیست دادن زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرائط. این مسئله شدیداً مورد اختلاف بین علماء شیعه حتی و همچنین بین علماء عامه است. معروفه که در مرحوم شیخ مفید در کتاب مغنع و همچنین مرحوم ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، این بزرگواران قائل شده اند که واجب است دفع زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرائط. عرض کنم بعضی هم گفتن مطلقا مستحب، بعضی هم مثل صاحب حدائق فرموده نه مستحب است و نه واجبه، مگر اینکه فقیه طلب کنه که اگر طلب کرد واجبه. بعضی هم تفصیل دادن بین امام معصوم و بین فقیه، فرمودن امام معصوم دادن به او واجبه ولی به فقیه واجب نیست، که این مطلب را شیخ در نهایه و همچنین ابن زهره در قنیه و مهذب دادن. بعضی هم باز تفصیل دادن بین زکات اموال ظاهره، اونایی که ظهور داره مثل اغنام و مثل قلات و امثال اینها، زکاتشون را باید داد به فقیه، و بین اموال باطنه مثل نقدین که دادن زکات در اون عصر غیبت به فقیه در ان زکات باطنه واجب نیست. به هر حال اقوال متعدد و اختلاف در مسئله شدید، ولی حالا ما ببینیم مقتضای دلیل چیست. آیا در عصر غیبت دادن زکات به فقیه جامع الشرائع واجب است، ولو اینکه مطالبه نکنه ام لا. عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم و مستدلن به ادله سخن بگوییم، یه نکته ای را به عنوان مقدمه بحث به عرض برسانم، و اون نکته این است که اساساً درست است که حکمت تشریع زکات و بلکه علتش به حسب عده کثیری از روایات دفع سد خلت فقرا و دفع حوائج نیازمندان جامعه و محتاج ها بوده است، اما آیا این دفع به این تد خلت به وسیله خود آدمیان باید انجام بشه یا نه باید به وسیله حکومت اسلامی این سد خلت و رفع حوائج انواع ثمانیه زکات بشه؟ و به عبارت اخرى، آیا زکات یک مالیات اسلامی است که باید به دست حکومت اسلامی برسد و او این حوائج طوایف هشتگانه را برآورده کنه؟ که شاید یک سرش این باشه که سوء استفاده نکنن، اگر بنا شد که مثلا همه فقرا خودشون به ارباب زکات رجوع کنن، ای چه بسا یک فقیری به 20 نفر غنی مزکی رجوع کنه و بعد مقابلش عده ای از فقرایی که یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، اون بیچاره ها در شدت و فشار و گرسنگی بمانند. چه؟ و یا اساسا شوکت اصلا اسلام با حکومت اسلامی مقتضی همینه که بیاد این اموال در ید حکومت قرار بگیره، که علاوه بر اینکه تقسیم عادله بین ذوی الاحتیاج بشود، علاوه مردم حکومت اسلامی را از خودشون بدانند و عند الحاجه کمک کنند به حکومت اسلامی. شیخ مفید، اون مرد بزرگ، در کتاب مقنعه می‌فرماید اگر یک فقیهی در یک جامعه قیام کرد برای اجراء دستورات اسلامی، واجب بر مردم که او را کمک کنند تا تشکیل حکومت اسلامی بده. وقتی که حکومت اسلامی تشکیل شد، حدود الهی اجرا میشه، طبعا سایر دستورات دین، امر به معروف و نهی از منکر رونق پیدا میکنه، جلوی منکرات گرفته میشه، و کم له از فوائدی که بر این بار میشه. لذا مرحوم استاد خمینی میفرمود قطعاً خمس برای اداره امارت کشور و برای اداره سلطنت کشور است، و الا به قول ایشون میفرمود اگه برای اداره حوزه های علمیه باشه یا تعداد فسادات فقیر، این که ایشون بفرمایید این خمس اهل بغداد کافی، هزار بار هم کافیه، این خمسی که در اسلام تشریع شده همونطوری که در بعض از روایاتی است که در باب خمس هم وارد شده، برای امارت و حکومت اسلامی است. آیا زکات هم همینطوره؟ یعنی یک ضریبه و مالیاتی است. درسته که هدف سد خلت نیازمندانه، اما ما می‌بینیم خدا به پیغمبرش فرمود خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر تو از اموال مردم صدقه بگیر، تو تطهرهم و تو زکیهم. همین سوره توبه که همین آیه را فرموده، بعد از چند آیه دیگر میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین. پیغمبر همین فرمانی که ما به تو دادیم و گفتیم خذ من اموالهم صدقه، همین صدقه را تو بر این اصناف هشتگانه تقسیم کن. بنابراین شواهد دیگری نیز در این مقام موجوده. مثلا اگر یادتون باشه خوندیم که قارمین بدهکارها علل امام است که دیون اینها را ادا کنند، یادتون میاد؟ البته بعد من آدرس و روایتش را اینجا نوشتم که انشالله در اگه خواستید مراجعه کنید. یا در مورد ابن السبیل امام فرمود بر امام است که کسی که در منده شده در بین راه او را به مقصد و منوتن خودش برسانه. یا در مورد سبیل الله امام علیه السلام فرمود که فعل الامام، حالا این روایاتش هم اشاره کنم، عرض کنم حضورتون که در خبر علی ابن ابراهیم که در تفسیر انواع ثمانیه وارد شده بود و می فرمد والقارمین قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسرافین فیجب علی الامام ان یغضی عنهم. و اگر امام یعنی رئیس قوم دیگه، یعنی رئیس مجتمع اسلامی، برش واجب است که قضاء دین بکنه که یکی از انواع از کنم ثمانیه بود. یا باز در همان حدیث و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم ما یتقبون به، او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به او فی جمیع سبل الخیر فعل الامام ان یعطیهم من مال الصدقات حتی یقبو علی الحج والجهاد. ببینید در اینجا هم باز میگه امام ورش لازمه که برایش تقویت اسلام و برای تقویت لشکر اسلام بس کنه و گرسنگان را سیر کنه تا برن و دفاع کنن. یا فرمود در مورد ابن السبیل، فرمود به ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسوار، تا اونجا که میگه فعل الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال صدقات، داره کاملا تبیین میکنه که این تقسیم زکوات بر امام. پس معلوم میشود که این را برای حکومت اسلامی و در اختیار حکومت و امام باید قرار داد که او این امور را انجام بده. باب یک از ابواب مستحقین زکات، حدیث هفتم. باز در خبر موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید فان غلب علی، اگر خرجش زیاد شد فقیر، فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت به عیاله ما یقوت به عیاله فان مات ولم یقضه کان علی الامام قضاءه، قضاء دین بر امام، فان لم یقضه کان علیه وزرو، اگر امام قضاء دین نکرد گناهش بگردن امام. ان الله عز وجل یقول انما الصدقات و تا میرسه و الغارمین، که باز امام علیه السلام خودش فرمود غارمین را واجب امام اداء دینشون کنه. بعد تمسک به این آیه کرد که خدای متعال در این آیه صدقات را من جمله برای غارمین ساقط کرده. پس معلوم میشه که باید زکات را به امام داد و امامی که باید غارمین را دینشون ادا کنه. داره تطبیق میکنه امام دیگه، میگه به این بده. حتی فرمود ان الله یقول انما الصدقات. عجبا. الان در برگردین دو مرتبه تفسیر علی ابن ابراهیم که وارد شده، داره تفسیر میکنه هشت موزه را. در اونجا خوندیم به این که این هشت موزهی که امام یکی توضیح داد، صدقات و فقرا کن اساکین کن، فرمود در مورد ابن السبیل امام باید اونها را برسانه به وطنشون. اید داره میگه مورد هشت قسم، بابا تفسیر داره میکنه هشت قسمی که در آیه وارد شده، آیه انما الصدقات. وقتی یکی یکی رو داره تفسیر میکنه دیگه، میگه ابن السبیل اینه، از کنم که نمیدونم زکات چی اسمی سبیل الله اینه، اینا رو خود یعنیش. باز خبر دیگر عرض کنم حضورتون که این حدیث رو مگه خواستید در ابواب دین و القرض آمده، البته در همین مسائل زکات هم این روایات آمده بود. باز در خبر ابی محمد عن الرضا علیه السلام که این روایت در همین ابواب زکات هم آمده بود، ولی حالا آدرسی که ما اینجا فعلا یادداشت کردیم باب 9 از ابواب از کنم که دین و القرض حدیث سوم. سوال میکنی که نظرتون الی میسره چه وقته؟ قال نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام فیغضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین. چاکه انتظار بکشه این بنده خدا داین، فرمود تا وقتی که خبرش به امام برسه و بعد امام از مورد سهم غارمین دین این را ادا کنه. بعد فرمود فان کان انفقه فی معصیت الله عز و جل فلا شیء له علی الامام، که قبلا من خوندیم غارمین اگر دینشون از بر معصیت بود امام نباید ادا کنه، خودم دیگران هم نباید اون دین را که در معصیت صرف شده ادا کنند. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که بنابراین در مقدمه عرض من این بود که ما بیم این احتمال جدن احتمال قوی است که ما بگیم اساساً زکات یک وظیفه مالی اسلامی است که بر اغنیا ثابت شده و باید متصدی تقسیم خود حکومت باشه و باید این ضریبه و مالیات را به رئیس حکومت رسوند منافاتی نداره. بله، و انما الصدقات للفقراء، باید در این 8 مورد تقسیم بشه و امام به این 8 مورد برسانه. خب البته این کار را تأیید میکنه اینکه از اول که تشریع زکات شد در ماه رمضان، پیامبر اکرم به منادی فرمود برو در بین مسلمان ها اعلام کن که بر مال مسلمین هم زکات واجب شده، و بعد صبر کرد و بعد هم فرمود که زکات بر اموال شما واجبه. 9 مورد را نام بود و عفا عن غیر ذلک، همون رئیس حکومت اسلامی که پیامبر اکرم بود این 9 مورد را الزام کرد و از ما سوای 9 مورد عفو فرمود و بعد فرمود که صبر کنید تا حلول حول بشه. بعد که حلول حول شد، پیامبر فرستاد عامل را برای جمع آوری زکات و فرمود ائمه ما مکررن به این آیه تمسک کردند که خدا به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم، توی پیغمبر از اموال اینها بگیر، تو تطهرهم و تو زکیهم، که اینها را پاک کنی از لوس معاصی. لذا این احتمال ها، به علاوه میبینیم پیامبر خودش عبدالله ابن رواحه را فرستاد و بعد همینطور به معاذ ابن جبل فرمود حالا که میری یمن به مردم اخبار و اعلام کن که باید مالشون را زکات بدن و بعد بفرست برای جبایت زکات. خود پیامبر اکرم تا حیات داشتن مرتبا برای جبایت زکات افراد را می فرستادن. حتی این شیخ یوسف قرضاوی در کتاب فقه و زکاتی که نوشته تعداد عمالی که پیامبر اکرم برای جمع آوری زکات می فرستاد اونا را نام برده و اسامیش را ذکر کرده. بعد از پیامبرم همین سیره بین خلفا بود که اون بدبخت فرستاد خالد ابن ولید را به عنوان جمع زکوات پیش مالک ابن نویره، و بهانه این بود که مالک هم گفت آخه شما چه کار هستید؟ پیامبر خلیفه معین کرده، از طرف خلیفه پیغمبر بیایید تمعن و طاعه، که اون رضالت ها را اون نانجیب به خرج داد که امیر المؤمنین فرمود بالاخره هر وقتی باشه من انتقام میگرم. به هر حال در عصر خلفا هم همینطور بود. بعد از خلفا الثلاثه نوبت به مولای متقیان که رسید، باز او هم برای جبایت زکوات افراد را مبعوث میکرد که روایاتش را مفصلن یادتون هست خوندیم. امیر المؤمنین مصدقین را می فرستاد و دستورات عملی را بهش می داد که وقتی وارد میشی چطور وارد بشو، چطور سلام کن و به چه کیفیت جبایت کن زکوات را، و بعد زکوات را گفت یا ایها الناس بدید حتی نوصله الى ولی الله، یادتون هست، تا من برسانم به دست ولی خدا و او به موارد خودش صرف کنه. بنابراین ما بیم منکر بشیم و بگیم که نه چنین نیست، این مربوط به حکومت نیست، این انصافاً کمال کم لطفیه. یعنی می شود هم از آیه، اصلا خود یه قسمی از این اقسام هشتگانه مگر عاملی نیستن؟ یکی از اقسام هشتگانه ای که زکات به اونها باید برسانیم و العاملین علیها. خب اگر مناشو خود افراد برن زکاتشون را بدن ابتداعا دیگه عامل نمیخواد که. این عاملین همونهایی هستن که مأمورین جوایت زکواتن که مفصلا خوندیم براتون که حتی باز عاملین دیگر داشتن. یادتون میاد که عرض کردن کاملا برمیاد، یک حرمی است در رأسش عاملی است که امام معصوم معین کرده، بعد اون عاملی که در رأس است زیر دستانش ده آن نفر دیگرن که او اونها را معین میکنه، از حمال گرفته، از رائی گرفته، از جمال گرفته، از انباردار گرفته. اصلا این روشن میشه که مسئله اینطور نبوده. حالا عرض میکنیم بعد فرمایشون بدیم. ببینید پس با توجه به این ما یه مطلبی را کشف میکنیم و آن این است که اگر حکومت اسلامی برقرار باشه، البته این سیری چون مستمر بود بعد از امیرالمؤمنین هم اون خلفاء نانجیب بر همین اساس می آمدند و زکوات را جوایه می کردند و جمع آوری می کردند و به مردم هم می دادند، منتها به شیعیان بیچاره به خاطر محبت اهل بیت و به خاطر احتمال خطر به اینها نمی دادند که شاید یک سری از اسرار این که ائمه ما فرمودن خودتون به فقرا برسانید، به شیعیان ما برسانید و حتی شرط ولایت کردن و فرمودن به اونهایی که اهل ولایت برسانید، شاید سرش همین بوده که چون بر اساس همون سیره پیامبر و اصحاب پیغمبر و خلفاء بعد از رسول الله این سیر مستمر بوده، آمدن بر این اساس خلفای جور هم می گرفتن و به شیعیان نمی رسندند، بعد ائمه فرمودن باید شما به شیعیان برسانید و اگر نرسانید ذمه شما فارغ نمیشه. ببینید مؤید دیگر این مسئله اینه که در روایت عمر امر ابن شمر که از جابر جعفی نقل میکنه و او از امام باقر علیه السلام میگه در محضر امام باقر نشسته بودم، یک کسی 500 درهم آورد و گفت این زکاته، چرا من آوردم خدمت شما که بزرگ مسلمینید؟ حضرت فرمود برو خودت بده. او آقا مگر ما نباید بیاریم؟ فرمود انما ذالک اذا قام قائمنا، یعنی وقتی که حکومت اسلامی تشکیل شد اون وقت باید شما زکوات را بیارید به امام و به قائم ما بدید. حالا با توجه به این مجموعه این مطلب برمیاد که اگر حکومت اسلامی عدل در جامعه برقرار شد، زکات را به اختیار حکومت قرار بدیم که حکومت به این انواع ثمانیه برسانه که در بعض را داره لعنه اعرف، چون امام اعرفه که به کیا برسانه و بی خود اشخاص نگیرن. اما این معلوم میشه در جایز که حکومت باشه. حالا یک جناب شیخ ملا تقی در گوشه نجف نشسته، توی منظرش سینش هم پر از علم اجتهاد شده، و خیلی مجتهد تقی جامع شرایطیه. خود رسوندن به این چه اثری داره؟ خود این فلسفه زکات و رسوندن به حکومت اسلامی درست به ما نشون میده. چرا امام باقر میگه نبرین خودتون بدید، به ما ندید، دست ما نرسانید، لازم نیست ما. چرا اون دیگه تمام شد بعد از امیرالمومنین؟ لعنت خدا بر قاسمین که آمدن قصف کردن، ائمه شدن خانه نشین، دیگه فرمودن برید خودتون بدید و عرض کنم که به شیعیان هم بدید. بنابراین در عصر غیبت هم اگر یه آسی عبدالحسین لاری پیدا شد در منطقه لارستان حکومت اسلامی تشکیل داد، بله بریم تقدیم کنیم خدمت ایشان تا اینکه منطقه را حکومت اسلامی را اجرا کنه. اما لیا عاشقی توی نجف نشسته و مرجع تقلیدم شده، ایش که منده خدا در کمور سیاسی هم ایج دخالتی نمی کنه یا کار اینا، خود به خود معلوشون این که منتفیه. پس ما برای عدم وجوب اعطاء زکات به مجتهد جامع شرایطی که متصدی سیاست جامعه نیست و اداره جامعه را به دست نگرفته، این احتیاج به برهان نداره. معلوم خوبید بدی جناب آقایی، اون روایات هم به همین ناظره. میگه این مشهدین بیکاره که دیگه معلوم داره بهشون بریم، نه یا شهدین ائمه را میگه شما ندید دیگه، خودتون برید بری، چون وقتی که حکومتی در کار نیست. اما غیر از اون جاییست که حکومت امیر المؤمنینه، غیر از اون جاییست که اذا قام قائمنا صلوات الله سلامه علیه اجمعین. بنابراین پس اصل مسئله در نظر شریفتون باشه تا بره.